این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب در ادامه بحثی که جلسه پیش داشتیم در مورد شناخت موسیقی کردی، این دفعه میخواییم بریم از بالای کوههای شاهو میخواییم عبور بکنیم. این دفعه منطقه گرمسیری رو جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، این دفعه میخواییم بریم به سمت منطقه سردسیرش. عرض کردم خدمتتون ما در واقع مرزها رو به صورت فرهنگی میبینیمش دیگه، جغرافیایی خیلی نمیبینیم. مثلا جغرافیایی صرفا به این واسطه هستش که بتونیم یه تفکیکی رو انجام بدهیم، ولی در واقع مرزها و مرزهای فرهنگیه، نه مرزهای جغرافیای سیاسی. از بالای کوه شاهو که وقتی عبور میکنیم میریم توی منطقه سردسیر، میریم توی مرکز جایی به اسم استان کردستان که اصلا اسم خود قوم هم روی استان هستش، به مرکزیت شهر سنندج. وقتی که ما اسم موسیقی کردی و سنندج رو میشنویم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه موسیقی های خانقاهیش هستش. یعنی یه بار دیگه ما موسیقی که در اختیار مذهب هستش، این قسمت کرمانشاه. کرمانشاه منتها تفاوتی که داشت توی این بودش که الان لحنها کاملا قدسی بود براشون، متن مقدسه، تابوه، یعنی اجازه ندارن که یک مضراب اضافه و کم بزنن. حتی وقتی قرار مضراب روی ساز بخوره، پنجه روی صفحه میخوره، خشخش صفحه میاد، اون جزء موسیقیه، جزء خود موسیقیه. و اصلا نگاهشون به مقوله تنبور از دیدگاه موسیقایی نیست، بلکه جنبه کاملا آیینی داره براشون و الهان هم جنبه قدسی دارن. این ماجرا خیلی خیلی مهم هستش در وجه تفکیکی که میخوام براتون صحبت بکنم. میایم اونور میبینیم دوباره یک بار دیگه به یک شکل دیگریه، در اونجا تفکر اسلامیه، فقه تسنن و در فقه شافعی، در شکل تصوفش به صورت قادریه ظهور کرده در اونجا، که تقریبا همونطوری که میدونید از قرن 6-7 هستش که ششم هستش که شیخ عبدالقادر گیلانی ظهور میکنه و به نظر میرسه از قرن 9-10 هستش بر اساس متون که در سنندج این شکل میگیره، این فرقه و اونجا رواج پیدا میکنه. این نکته خدمتتون عرض بکنم که در پیش از دوره صفویه اسلام در ایران بجز شیعه، که اصلا تفاوتی بین شیعه و سنی اصلا اینقدر نبوده که بخوان مرزها رو خیلی شدید خط کشی بکنن براش، اسلام بیشتر در این منطقه از طریق طریقت ها شناخته می شده. یعنی می گفتی مسلمونه، می گفت مال کدوم طریقتی؟ این شما الان تاجیکستان هم که میری مثلا بهشون میگی مسلمونه، میگه مال کدوم طریقتی؟ یعنی اسلام و طریقت به نوعی در هم امتزاج داشته. تو منطقه خراسان بزرگ اون عرفان سکریه در واقع خیلی حاکمه، تصوف سکریه حاکمه بلا منازعه دیگه. در منطقه کردستانی که داریم صحبت میکنیم، دو تا از نهله های تصوف هم اونجا حضور دارن، نقشبندیه و قادریه. نقشبندیه اصولا ذکر جلی نداره، هر چیه ذکر خفیه، بنابراین اصلا چیزی به نام الهان مقدس و الهان ذکر و خانقاهی و اینها اصلا ندارد، اینها متعلق به قادریه هستش. در این فرقه قادریه که در جمع خونه هاشون، در تکایا هاشون توسط پیر، در واقع از طریق موسیقی یک مدیومی هستش برای به خلسه رفتن، برای اینکه از زمان رو به نوعی تو یک زمان سرمدی طی کردن شخص رو قرار میدهد، از این زمان دهری به نوعی خارجش میکنه. ذهن رو مجموع میکنه، خاطر پریشانی که داره از اینکه قسط آبم این شد، نمیدونم قسط خونم این شد، پول برق این شد، پول اونو ندارم، ذهنها رو کاملا به دور میکنه از طریق از کاری که با یک ریتم های استفاده میکنه، ذهن رو متمرکز میکنه، نتیجتا توی یک حالت خلسه ای میره. تو این دراویش قادریه در اوج حالت اینه که کارهای خرق عادت انجام میدهند، خنجر میزنه به خودش، سوراخ میکنه، مار میخوره، چیز میخوره که نمونهش رو الان با همدیگه ببینیم توی یکی از این مجالس ذکر. و برای به اون خلسه رفتنه بهترین وسیله ای که میتونه استفاده بشه سازهای کوبه ای هستش، سازهای دف. تقریبا تو تمام آیین ها این ماجرا هستش که از طریق سازهای کوبه ای یک ریتم های مناسبی رو ایجاد میکنه برای اینکه جم رو بتونه با خودش همسو بکنه. متن مهمتره و متن ها کوتاه هستش با حالت ذکرگونه. مالا این قبل از انقلاب از این فیلم های VHS چیز شده برگشت برگردون دیمش میتونیم بریم جلوتر اون کارهای چیزم بچه ها ببینم خودزنی میکنن و اینا ما بینش هست. موسیقی تو اینجا به گونه ایه که شما وقتی تو مجلس ذکر قرار میگیرید فیزیک خود صوت کاملا رو بدنتون تأثیر میذاره بچه ها. یعنی کاملا احساس میکنید پرده دیافراگم به شکمتون، پردای شکمتون با موسیقی داره جابجا میشه. برای این کسی عادت نداشته باشه حالت تهوع پیدا میکنه، یعنی اولین بار اینقدر حجم صوت زیاده، خود فیزیک صوت. و تو این حالت هستش که افراد کارهای خارق عادت میکنه، همونطور که الان تو اینجا هستش میتونید الان یا بعد ببینید چاقو رو به راحتی توی شکمش فرو میکنه. فیلم مستنده. بله فیلم مستنده میشون میبینید شما خود این چیزایی که انجام میدن و خنجر رو راحت توی چشمشون فرو میکنن، هست توی اینجا هم. آره تیغ، فشنگ، سنگ، لامپی که همینجوری روشنه دوتا سیمو میگیره دستش، بعد لامپ میذارن جلوی بالای پیشونیش مثلا لامپ روشن میشه، مثلا مار رو میخوره راحت، نمیدونم با سیخ فرو کردن توی شکم، چاقو توی شکم، سیخ توی قسمت‌های مختلف بدن زدن، چاقو رو توی مخ زدن یکی از اون کارهاست که معمولا انجام میدن، با چکش میزنه چیز فرو بره توی مخ. بعدن این رو خودتون کاملش رو ببینید. یه دونه دارم خلیفه میرزا آقا قوسی، یک چیز هستش اون رو داشته باشیم آمادش بکنم. عرضم به حضورتون که حالا ببینیم که چرا این رو الان پخش کردیم، چون اون چیزی که ما از موسیقی کردستان معمولا توی خاطرهامون داریم دفنوازی توی این مجالس ذکر و تکایاشون هستش، به نوعی موسیقی ذاکرانشون. حالا ببینیم واقعا موسیقیش چه نسبتی داره با موسیقی کردی. این چه نسبتی داره این چیزی که داره اجرا میشه تو این تکایا و توی ذهن ما اولین نقطه ای که به ذهن میرسه وقتی اسم سنندج رو میاریم، استان کردستان رو میاریم، موسیقی کردی میاد، دفنوازی و این موسیقی ذاکرانش. خب یه تیکه از یکی از خلیفه هایی که داریم اونجا خلیفه میرزا قوسیه، فرقی نداره هر کدوم خواستی بذار. من نوشتم خلیفه میرزا قوسی فایل بفرستم. خب این معمولی قطعاتی که توی مجالس ذکر در واقع زده میشه اینجا یه مقداری از اون فارغ از اون مجلس گرفته شده به صورت تصنیف گونه تیکه تیکه توی شرایط استودیویی در واقع ضبط شده. و وقتی که به موسیقی این نوع از موسیقی های کردی گوش میکنیم میبینیم که خود موسیقیش یه جای کاملاً برگرفته هستش از موسیقی های ردیف دستگاهی، یعنی ملودی ها و نظام گردش بستر آوایی کاملا مبتنی هستش به موسیقی ردیف دستگاهی. بازم تأکید میکنم به این معنا نیستش که این موسیقی ها بدون ارزشه، میخوام جای خود موسیقیش رو پیدا بکنیم و بشناسیم، جاش رو بشناسیم. از اونجایی که این نوع موسیقی خب در جهت ذکر استفاده میشه و جنبه آیینی داره براشون، از طرفی اینها کاملا ارتباط داره با موسیقی مقامی که تلاوت قرآن انجام میدهند، یعنی موسیقی روی مقامات سبا و بیات و بیات عجم و سگاه و اینها، یعنی ملودی هاشون برگرفته از اونها هستش. اینکه ما یه لحظه احساس میکنیم که ارتباط داره با موسیقی ردیف دستگاهی هم از همین منظر هستش که یه مقداری بستر آوایی هاشون شباهت هایی رو داره، گاهی اوقات هم مستقیما از موسیقی ردیف دستگاهی اخذ شده. ملودی هاش دقیقا از موسیقی ردیف دستگاهی اخذ شده. یه جاهایی هم از اونجایی که این طریقت قادریه خلیفهشون در بغداد در عراق هستش، در کردهایی هستش که در عراق هستن، ارتباط پیدا میکنه باز با موسیقی مقامی عرب. همونطوری که میدونید موسیقی مقامی عراق بغداد با موسیقی های تلاوت قرآنشون ژنتیکی ارتباط دارند، یعنی مقام سباشون مثلا ام کلثوم هم سبا میخونه، عبدالباسط هم سبا میخونه روی یک ملودی ثابت، منتها عبدالباسط داره تلاوت قرآن میکنه آیه ای رو از قرآن میخونه، ام کلثوم داره شعر دیگه ای رو میخونه. یعنی همون نسبتی که شما میرید در منطقه مثلا مازندران میبینید داره روی کتولیش، داره روی امیری داره قرآن میخونه، یعنی موسیقی منطقهشه، برای عروسیش هم همون آهنگ رو استفاده میکنه که تلاوت قرآنش نوحش براش فرقی نمیکنه، یعنی جامعه اون رو میگیره، این محتوا رو میریزه توش. میبینیم که این نوع موسیقی هم در دل خودش از جاهای مختلفی اخذ کرده گرفته. بگذاریم که یه جاهایی هستش که بعد بهتون میگم که کجا هستش که کاملا کردی میشه توی این مجالس. خب میبینیم که توی این نوع موسیقی که ما الان به عنوان موسیقی کردی میشناسیمش و همش وقتی که میگیم به لحاظ نشانه شناسی یاد اون منطقه میفتیم، میبینیم که ارتباطی نداره. میبینیم ارتباطی نداره، کاملا داره یا ملودی های موسیقی ردیف دستگاهی یا ملودی هایی که تو تلاوت قرآن استفاده میشده که بیشتر یه مقداری روی همین ماجرا هستش، یه مقداری از موسیقی هایی که از الحان موسیقی مقامی عرب گرفته شده. خب این از یه بخشی از موسیقیه که توی کردستان داریم، خاص شهر سنندج. حالا چطوری میشه که توی موسیقی ذاکرانش موسیقی ردیف دستگاهی اینقدر میتونه ظهور و بروز داشته باشه؟ آخه میشه؟ چطوری امکان داره که اینقدر بتونه تأثیر روی اونها هم بگذاره؟ ببینید، در کردستان شهر سنندج موسیقی ردیف دستگاهی اتفاقا خیلی چیز داره، نماینده اساسی داره. همدوره قمره سید علی‌اصغر کردستانی، یه نمونه بشنویم. کاملا موسیقی ردیف دستگاهیه، داره با لحن کردی میخونه، با همون فرهنگ موسیقی ردیف دستگاهی. باشه این سگاهه. فوق‌العاده خوبم میخونه، یعنی کاملا مثل یک موزیسین ردیف دستگاهی درست درمون داره کارش رو اجرا میکنه، تحریرها رو درست میزنه، فواصل رو درست میگیره، فقط کردی میخونه. میتونست همین ترکی بخونه، باز برای ما هم موسیقی ردیف دستگاهیه. برای منی که میشنوم موسیقی ردیف دستگاهی اصلا موسیقی کردی نیست. و این یک جریانی که تو جامعه کرد حضور داره، که یه آدم گندهی مثل سید علی‌اصغر کردستانی، چون توی اون دوره کسی بتونه روی گرامافون ضبط بکنه خیلی باید خاص باشه دیگه. مثل الان نبود که هر کس با یه دستگاه ضبط بکنه و زود بذاریمش روی تلگرام و بگیم آقا من این کارو کردم، یعنی مشقها و اتودهامونو زود به معرض عرصه عمومی بذاریم. این طرف باید خیلی گنده میشد تا میبردن و صفحه ازش ضبط میکردن. وقتی یه همچین آدمی رو داریم تو این بستر داره زیست میکنه، تو اون بستر فرهنگی همه میشناسنش، طبیعیه که تأثیر میگیرند. نه تنها از خود سید علی‌اصغر کردستانی، بلکه حتی تو دوره معاصرمون کسی مثل مظهر خالقی رو داریم، اون هم از آدمهاییه که خیلی تأثیرگذار بوده توی همین حوزه موسیقی ردیف دستگاهی و ترانه های محلیشون در واقع چیز میکنه، اجرا میکرده. این افرادی هم که دارن اجرا میکنن توی این مجالسشون، خیلی طبیعیه که اینها رو میشنیدن. حالا با دف این ملودی ها رو، الهام هایی که گرفته بودند رو اجرا میکردن. حتی داریم ما اینجا از قطعی هستش از ساقی نامه الهام گرفته، باش ذکر درست کرده. تو منطقه چیز هم داریم، سنندج هم داریم، کاملا موسیقی ردیف دستگاهیه، در حالی که خودشون میگن نه آقا این یک موسیقی باستانی قدیمیه، در حالی که موسیقی از نظر ما ساختارش به موسیقی کردی نمیخوره اساسا. ساختارش ساختار ملودی که قطعه کردی نیست. حالا ممکنه یه قدمت 100 ساله هم داشته باشه، باز مهم نیست برای ما. خب میبینیم که توی این فضا داره یه همچین موسیقی هم در اون شهر، در شهر سنندج داره برگزار میشه. بازم این هم چیز نشد، کردی نشد. پس حالا موسیقی کردی کجاست؟ موسیقی کرد کجاست پس؟ یه بخش هایش هم دارن که توی این مناطق مثل منطقه بیجار و قربه اون طرف هم، چون مرز فرهنگی داره با ترک ها، یه نوعی از موسیقی آذری هم تداخل داره توش، حالت چیز داره دیگه، فرهنگ ها یه دفعه قطع نمیشن دیگه، آروم آروم میغلطه میره توی یه فرهنگی دیگه. اینجا هم یه مقداری آمیختگی با اون طرف داره. این موسیقی کردی کجاست پس؟ آیا واقعا ساز دف ساز کردیه؟ مثلا اینها یه سری سوالاییه که بایستی بهش آروم آروم بهش پاسخ میدیم. اما ببینیم که موسیقی کردی پس کجاست؟ به چی میگیم موسیقی کردی؟ الان اون شکل بارز و شاخصی که ما ازش انتظار داشتیم که کرد باشه کرد نبود. داره ها، منتها میگم خیلی جاهای تو مجالس ذکرش داره، یه جاهای کوتاهی هستش یا برخی از مناطق داره که میگم چگونه است. الان میبینیم پس کجا رو ما میتونیم لحاظ بکنیم. اما میبینیم که در منطقه یه ذره دورتر از خود مرکز شهر کردستان سنندج، در منطقه به اسم اورامان، اورامان تخت، اونجا میبینیم یه نوع موسیقی آوازی جریان داره. موسیقی سازی نیست، یه نوع موسیقی آوازی هستش که به نظر میاد خیلی خاص‌تره، شبیه به جای دیگری نیست. نوع خوندن، نوع حرکت ملودیک، مدها شبیه نه به موسیقی های مقامی میمونه که توی منطقه عراق هست و نه به شبیه به موسیقی هایی که توی تلاوت قرآن استفاده میشه، نه شبیه به موسیقی ردیف دستگاهیه. یه چیزیه برای خودش، این موسیقی کاملا آوازی و خیلی خیلی خاص بدون همراهی ساز، که توی این منطقه به این شکل از خوندن بهش میگن سیاه چمانه. کمی قریب تره میبینیم که در واقع با دو تا نوت، با دو تا تون داره ملودی میسازه و کاملا مبتنی به حنجره هستش. دو تا نکته رو اینجا با هم دیگه باز بکنیم. یکی این که از کی کلام تبدیل به موسیقی میشه، حرف گفتاری فونتیک من تبدیل به موسیقی میشه، کی این ماجرا اتفاق میفته؟ من که الان دارم صحبت میکنم آیا این موسیقیه؟ کی کلام گفتاری تبدیل به موسیقی میشه؟ ببینید، از لحظه ای که من روی یک تون ثابت، روی یک تون درنگی از زمان رو داشته باشم، از اون لحظه کلام تبدیل به موسیقی میشه. یعنی چی؟ یعنی من الان همین الان بگم آقای آقای آقای، تا بگم آقای، این صداست. ولی اون چون روی یک نوت درنگی از زمان رو دارم و داره توی زمان یک نوت ثابت، یک با یک فرکانس ثابتی داره جریان پیدا میکنه، از اون لحظه این تبدیل به موسیقی میشه.
من به ذهنم میرسه اینجا این شاید از دید یه نفری بیرون از این زبان فارسی وقتی گوش میده همینم به چشمش موسیقی باشه، چون اینم درنگاش ثابت نیست. ما مثلا هجای کشیده داریم، یا مثلا ما وقتی گوش میدیم یه نفر داره ترکمنی حرف میزنه، میتونیم یه درجاتی از موسیقی رو داره هم کلام عادیشون یه جورایی بشنویم. یعنی نمیدونم، شاید این چیزی که الان مثال زدین یه مقداری از اون عرف موسیقی که در زبان فارسی وجود داره فاصله میگیری. وگرنه من احساس میکنم یه مقداری موسیقی تو همین زبان هم هست.
موسیقی که مرادمون هستش، اصلا تعریفی که توی موسیقی داریم همین هستش دیگه، یعنی میگه این لحن از کی شکل میگیره؟ از لحنی که یک فرکانس ثابت، ما روی یک فرکانس ثابت درنگی از زمان داشته باشیم. الان من که دارم صحبت میکنم روی یک فرکانس ثابت نیستش، ممکنه که از منظری وچه موسیقایی داشته باشد. مثلا اون بحثی که در مورد ترکمنها فرمودید، مثلا ممکنه ما داریم با وزنش سنه دیدی گرده برا، سنه دیدی گرده برا، داریم با وزن موسیقا وزن داریم میشنویم، هنوز موسیقی نیست. ولی به محض این که میگه آتم باغلادم آ، اما میگه آتمه باغلادم ناراغاجیه، آتمه باغلادم ناراغاجیه، این اصلا موسیقی شکل نگرفته، صداست. ولی به محض این که آتمه باغلادم ناراغاجیه،
ولی اینجوری بهش نگاه کنید، شما همین عبارت رو میتونید مثلا فرض کنید، این عبارت رو میتونید با لحن ترکی بگید، میتونید با لحن،
بله 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 بله، فرقی نداره لحنش چی باشه،
لحنه یکمی از جنس موسیقی نیست. مثلا من انگلیسی میتونم با لحجه بریتانیایی صحبت کنم، میتونم با لحجه هندی صحبت کنم.
نه با فرقی نه منظورم ببین برای من فرقی نمیکنه با لحجه است، نه با لحجه، اون لحجه است، با اون چیز ندارم من اصلا
تو اون موسیقی،
نه 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 تو اون موسیقی من نمیبینم، نه. ولی همون هندیه به محض اینکه، یا انگلیسیه، فرقی نمیکنه برای من، به محض اینکه روی یک فرکانس ثابت، روی یک تون ثابت شروع کنه به حرکت کردن، این برای من موسیقی میشه. بگه برای من موسیقی میشه، به نظرم این موسیقی شکل میگیره. یکی این ماجرا هستش که از کی در واقع موسیقی آوازی در واقع کلام تبدیل به موسیقی میشه. نکته بعدش این هستش که همونطوری که دیدیم توی جلسه اول خدمتتون عرض کردم، از نظر فارابی حلق اکمل تمام ساز هاست. وقتی که اینگونه در واقع داره با حنجرش ادا میکنه، انگار داره یک ساز دیگه، اینو ما دیگه نباید به عنوان صرف کلامی به دنبالش باشیم. خب این شکل از موسیقی که ما میبینیم توی منطقه اورامان وجود داره، این سیاه چمانه ها، به لحاظ موسیقایی میبینیم که خیلی خاص هستش توی اون منطقه، شبیه به هیچ جای دیگری نیستش. این سیاه چمانه ها در واقع اشعاری هستند در وصف طبیعت که گاهی اوقات در فراق و هجران و اینها دارین، شعرهای کاملا هجاییه، روی دو نوت، دو تون در واقع ملودیش شکل میگیره. میبینیم شبیه به همین اجرای سیاه چمانه ها که به صورت آوازی هستش و در واقع ریتم مشخص سیکلیک دوری نداره، گاهی اوقات اگر همین رو بیان با همراه مزامین شادیانه باشه و با دست همراهیش بکنن، اسمش رو میذارن چپلا، که معمولا برای عروسی و اینها ازش استفاده میکنن، که نمونهش رو اگه زحمت نیست بگذاری توی اون موسیقی کردستان وسطاش دومی ترکن. کدومه؟ برای کشم اون صرفیه کشم برای بذاری صرفیه که
کردستان
ایش رو بذار قطعش دقیقه شیشه
شده شیشه شده
دست زدنشون این همون کردای اهل حقه، یعنی دو کف هم نمیخوره، یک کف ثابته، اون یکی میاد روش خورده میشه و وزن رو این شکلی نگه میداره. اگر این دست رو نزنه نمیتونه وزن رو نگه داره. بله بله همونه، مزامینش فرق میکنه. ملودی هاش اینها میتونه به حسب اینکه نوت ایستش کجاست، نوع حرکت ملودی ها رو در واقع تعیین میکنه. بله یعنی مثلا از نوت لا به دوه ممکنه که این حرکتش روی دو تاکید بیشتری بکنه یا برگرده روی لا تاکید بیشتری رو انجام بده، ولی توی همون رنج دو تا نوت در واقع داره این قطعات رو ایجاد میکنه. یه بار دیگه بذارش. که معمولا توی عروسی و شادیانه هاشون با این نوع موسیقی اینا بدون همراهی ساز بچه ها، اصلا ساز نیست، فقط هنجره است داره کار میکنه. نه اصلا ربطی نداره، اصلا ربطی نداره. نه توی مجالس ذکر معمولا اشعار عروضی هستن، وزن عروضیه، اینجا وزن هجاییه. معمولا شعرهایی که دارن ده هجاییه، گاهی اوقات در ترجیبندش 12-13 هجایی هم میشه، گاهی اوقات به ملودی رو میخورونن به ملودی جمله، یعنی خیلی سخت خورونده میشه بهش چون اندازه‌هاش بلندتره ولی سخت می‌خورونن بهش. ولی نه هیچ ربطی نداره به اونها، اونجا تو اونجا وزن عروضیه، بیشتر روی وزن عروضی داره کار میکنه، اینجا هجاییه، نه ربطی نداره. خب اگر همین حالتی که الان شنیدیم رو توی این منطقه اورامانتخ، منطقه اورامانات، توی مضمون شعرهایی که داره در مدح حضرت رسول باشه، مولودی خانی باشه یا مجالس ذکرشون اگر باشه، اصطلاحا بهش میگن شیخانه، که با متر آزاد، یعنی این نمونه اولی که شنیدیم، این سیاه‌چمانه ها متر آزاد داره ولی محتوای موسیقایش مذهبیه. ببخشید وقتی که چیز داره، شیخانه هامون متر مشخص داره، متر آزادش رو بهش میگن سوز، متر آزاد سوزه، این شیخ این سیاه‌چمانه هامون میمونه، ولی وقتی متر مشخص داره بهش میگن شیخانه، مثل چپلاها میشه. این حالت هستش که در مجالس ذکر در طریقت اینها، ممکنه طریقت قادریه هم باشن، این نوع از موسیقی که در مجلس ذکر داره کردی است، کاملا فرهنگ موسیقی کردی به اون حاکمه. گاهی اوقات در پایان برخی از مجالس ذکری که دیدیم، ما در پایان اون برخی از اشخاص توی همین حالت سیاه‌چمانه ها شروع میکنن به خوندن، که در واقع استغاثه میکنه، لابه میکنه، درخواستی داره، چیزی داره، توی این فضا وارد میشه. که اون فیلم را یه بار دیگه بیاریش، همون مال مجلس ذکری که قادریه بود، توی انتهای اون میبینید برخی از افراد اون نیازهاشون، اون خواسته هاشون رو با این نوع از موسیقی همراه میکنن.
پایان بودش.
ناخودآگاه اینا میرن تو اون ضمیر ناخودآگاه غیر ارادیشون تو اون حالت سیاه‌چمانا که بهش میگیم حالا سوز اینها رو دیگه. حالا اگه ذکر باشه سوز، اگه نباشه دوباره داره توی سیاه‌چمانه‌هاش داره لابه میکنه. خب همین حالت رو که داریم، این حالت سیاه‌چمانه‌ها توی این منطقه اورامان، این طرفش که سنندجه، سمت پایین‌ترش سمت جنوبش میایم تو منطقه جوانرود روانسر، این منطقه جز استان کرمانشاهه. این حالت رو بهش میگن هوره. وقتی که در مجلس عزا قرار میگیره بهش میگن مور، موره. مضمون صفات معمولا متوفا رو، حالتی که داره متوفا رو میخواد ذکر براش بگه، توی این چیز بهش میگن مور. دقیقا همینه. به نظر میرسه حالا در این منطقه ما یک انگار سرنمونی داریم، یک سرمشقی داریم، یک ملودی تیپی داریم، یک مادر ملودی داشته ایم که این آمده توی این منطقه اسمهای مختلفی رو پیدا کرده، که شبیه به همین رو خیلی عجیب هستش که میاد تو کردهای اهل حق، این رو میتونن از همین هوره هایی که هستش، کلام هایی که کلام های حقانی که متعلق به اهل یارسان هستش، با آوردنش با ساز زهی مزرابی این رو تونستن به بیان بیارن. در حالی که سازهایی مثل سازهای کششی، نی و کمونچه خیلی بهتر پاسخ میداده. تو منطقه اونور کوه شاهور، منطقه سنندج، با ساز شمشال گاهی اوقات این نوع آواز رو همراهی میکنن، ساز بادی. منتها اومده پایین تر در منطقه کرمانشاه، عجیبه که این رو تونستن با ساز زهی مزرابی تنظیمش بکنن.
نمونه داریم از این؟
آره، مثلا همین قطعه که حالات اون ریتمیکی که می حالات آوازی
میارم نیم پرده، نیم پرده سازه که باعث می شما بتونیم این کار رو بکنیم.
حالا راجبش صحبت میکنیم. بله، یک بخشیش همین هستش، بله، که توی یک فضای محدود تخت داره یک ملودی رو ایجاد میکنه. و اینکه این حالت کروماتیک بودن پرده ها و محدودیتی که در ایجاد ملودی داره، همین مبحث هستش که باعث میشه که ما اون حس باستانی بودن رو در این منطقه داشته باشیم. یعنی این که ملودی روی یک دانگ حرکت نمی کنه، روی یک دانگ حرکت نمی کنه هوره ها و همین سیاه‌چمانه ها و چپله ها و بزمیگوش ها و اینها روی یک چیز حرکت نمی کنه. همین حالتی که توی سیاه‌چمانه ها شما شنیدید، اگر یک منظومه خونده بشه که در منطقه باز همین کردها شاهنامه فردوسی رو میخونن و منظومه های دیگر رو بخوام بخونن بهش میگن بیتخانی، طولانی تر ارائهش بکنن بهش میگن بیت، بیتخانی.
اونم همین جوریه که دان کرکت نمیخونه.
بله،
این دهنه آرکایکی میگین از اینجا میخونه.
بله
ایران کجاهای دیگه؟
توی ایران من فقط توی اینجا شنیدم این حالت رو، جای دیگری نشنیدم این حالت رو که دقیقاً روی هم فواصل کروماتیک و روی دو نوت بتونه یک فضای موسیقایی ایجاد بکنه، هم اون هستش هم اکسنت ها و فضای موسیقایی. یعنی تنها یه بار راجع به مد دفعه جلسه اول صحبت کردیم، فقط بستر آوایی و دونوت نیستش، بلکه این نوعی که توی سیاه چمانه ها داشتیم داره متنشو میخونه، انتهاش تحریر میزنه، تحریر خاص مقطعیه که بعضا گفته میشه که از صدای کپک گرفته شده. این یعنی این خاصیته هستش که انگار یه متن گفته میشه یه ضربه میزنه، یه متن گفته میشه یه ضربه میزنه.
کدوم قسمت چون میگین از صدای کپ گرفته؟
انتهای تمامی این تیکا میگن اینها از صدای کپک در واقع اخذ شده و گرفته شده. آره گفته میشه که اینها از صدای کپک در واقع اخذ شده. میام میبینیم این سیاه چمانه ها، حالا بعدن که جلسات آینده میریم سر وقت بحث لرستان، میبینیم در لرستان این سیاه چمانه ها اونجا یه قطعه دارن به اسم چمری که وقتی متوفا رو میخوان ببرن برای قبرستان، جلوی میت ساز سرنا یه قطعه میزنه به چمری میزنه. این چمری سیاه چمانه هم به لحاظ لفظی هم به لحاظ محتوایی به نظر میاد یک نوع ارتباطی دارن به هم دیگه، به نظر میاد یک گونه این دوتا به هم دیگه ارتباط هم محتوایی و هم واژه‌ای دارن. کما اینکه بعداً ما اگر بخوایم در مورد لرستان دنبال تر ژنتیک موسیقایشون بگردیم، اتفاقاً بایستی توی همین بحث چمری دنبالش بگردیم، توی همین چمری ها هستش و در اونجا هم همین بحث مور و هورخانی رو هم در اون منطقه داریم. اینها کشیده میشه میاد توی ایلام، هم یکی از شاخصه هایی که داریم اینجاها هم هنوز موره و هوره رو هنوز هم به شکل اجرایش افراد دارند و اجرا میکنند. به نظر میرسه این منطقه اورامان یک نقطه هستش که کرمانشاه و کردستان و اینها رو به همدیگه وصل کرده، یه به گونه‌ای به لحاظ جغرافیایی هم قرار گرفته دقیقا مثل یک قیفه، یک مسیری هستش که مسیر جاده است، انگار اومده روی زاکروس این تیکه ها ریخته شده از اون منطقه، تو یه بخش هایش هم توی عراق هستش. و جالب هستش که بدونیم که یکی از مراسم خاصی که در این منطقه برگزار میشه مربوط به پیر شالیار هستش و همچنین یکی از پیران طریقت اهل حق که قائل هستن که آخرین مظهریت حضرت مولا هستش، سلطان سهاک برزنجی، توی پاوه نزدیک همین منطقه مقبرش هستش. تو موقعی که افراد اهل حق میرن به زیارتش، خودشون میگن برای اینکه حجمون کامل شه از اونجا میان سمت پایین، سمت پیل شاریار یه سنگی از کوسه حجیج میرن اونجا رو هم زیارت میکنن که حج کامل داشته باشند. انگار یه نقطه اتصال فرهنگی اون تیکه. خب به نظر میرسه که ملودی به صورت انتزاعی این هوره ها، این سیاه چمانه ها، اون ملودی تیپ مادری که زایش میشه از زایش شده ازش این چیزهای مختلف، به صورت انتزاعی توی ذهن خواننده وجود داره و در هر دفعه که میخواد اجرا بکنه با توجه به اون یه اجرای دیگری رو از یک موضوعی بیان میکنه. یعنی به صورت انتزاعی انگار یک جمله، یک ملودی تیپ توی ذهن داره و حالا هی روی اون ماجرا کار تولید میکنه. خب دوباره بذاریمش، بخش هوره ها توی یه فیلم تنها هستش که مردم خود کرد رو نشون میده. برو جلوتر. این مال منطقه جوان روده پوره، تو حالت عادی خودشون اینجوری موسیقیشون. یه متن گفته میشه، یه تحریر، یه متن گفته میشه، یه تحریر. یه ملودی دیگه. این تحریرهای کبگونه. یوهات خواننده میاد پارالل، میاد داخل این یکی، آواز از این یکی میگیره، یه نوع دو صدایی، یه لحظاتی ایجاد میکنن خودشون به صورت سنتی و فرهنگ موسیقایی منطقه. اومد روش موسیقی که ایز استداش کم خون بزن باشه، موسیقی که به نظر من میاد میتونیم بهش بگیم موسیقی کردی به عنوان یک شکل فرهنگ موسیقی کردی، دقیقا این نمونه هاست که داریم میشنویم، با این خصوصیاتی که همین الان داریم با هم دیگه راجع بهش صحبت کردیم و صحبت میکنیم. این موسیقی، موسیقی کردیه. اون موسیقی که ما میشنویم به زبان کردی ارائه میشه، اون ممکنه فقط زبان کردی باشه، حالا در هر شکلیش که میخواد باشه، شکل اجراییش ممکنه که با تنبور هم اجرا بکنه، ربطی نداره به این ماجرا، به اینکه کرد باشه. رجید چه در منطقه سننده چه در منطقه کرمانشاه، برای ما این طرحه به نظرم میاد که موسیقی کردیه. بله، بستر آوایی تحریرها هستش. عرضم به حضور شما که شعرهاشون چیزهای متفاوتی رو داره، اصلا نمیشه به شعر ارتباطش داد. این کلامه ارزم به حضورتون که نعل به نعل مشترک دارن. بله دقیقا، چیزهای مشترک استفاده میشه و عرض کردم خدمتون اون بخشی که از موسیقی کلامهای اهل حق که بهش میگفتن کلامهای پردیوری خیلی ارتباط نزدیکی اتفاقا با حوره ها داره و اون ویژگی خاصه که تبدیلش میکنه اینها رو به این که ما بدونیم که این کلامها قدیمی هستن و اینها پردیوری هن. خودشون توی ضمیر ناخودآگاه غیر ارادیشون اینگونه طبقه بندی کردن. بیتخانی ها یک کمی در منطقه خودشون، در منطقه سنندش به این فضا خیلی نزدیک ترن. وارد منطقه مهاباد میشیم، این حالت تحریرها ازش گرفته میشه، این حالت تحریرها کمتر استفاده میکنن ازش. آره 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 آره. عرضم به حضورتون که اولا این که اینها به صورت چند ماجرا داره که ما میتونیم تشخیص بدیم که این الان اون تره ژنتیک رو داره، فقط بستر آوایی نیستش دیگه. یکی این تحریرها هستش که با هم صحبتشو کردیم که نوع تحریری که میزنند اون زنگ صوتی یکی از اون چیزاست. این لحن خود کردی مقطع بودنش یکی از همون چیزها هستش که داره دوری نبودن وزنشه و اکسنت هایی که گذاشته میشه در یک جاهایی هستش، معمولا مثلا بین 3-5-7 اکسنت ها میخوره که برای ما ایجاد حس وزن میکنه و ایجاد یه حس دور ریتمیک رو در واقع میکنه. خب اغلب کروماتیکه، بله اغلب فضایی که ایجاد میکنن فضای پرده های کروماتیک، وقتی هم که ایجاد نمیکنه از طریق ایجاد تکیه ها، لغزش ها، برای اینکه بتونه تنوع ایجاد بکنه. گاهی اوقات با به جای اینکه مثلا از نوت لا به سی به دو داره، سی رو به جای اینکه کامل سی رو بگیره، با یک گزشی، با یک مالشی این رو از حیطه خودش خارج میکنه، بله بله اینو خارج میکنه از خود نوت. بله اونها میتونن حالت کاملا کروماتیک، اتفاقا سازهایی مثل شمشال و سازهای بادی نزدیکترین صدا به حلق انسانیه دیگه. تو اون طبقه بندی هم که صحبت رو کردیم فارابی انجام میده همین بحث رو داره که سازهای کششی و سازهای بادی، اونجا از سرنا اسم میبره، سرنا و نی و همچنین ساز کمونچه، به شدت میتونه صدای حلق انسانی رو محاکات بکنه و تقلید بکنه و به بیان بیاره. شمشال هم میتونه این کار رو بکنه، برای همین هستش که تو برخی از مناطقمون مثل بوکان از ساز شمشال قاله مره رو داریم که اون و نرم نایی که میریم تو قسمت‌های بالاتر میتونه جواب آوازهای اینگونه ای رو بده، یعنی ساز و آواز میتونه اینگونه کنار هم دیگه قرار بگیرد. خب ما توی بحثمون در مورد موسیقی کردی که توی این منطقه ها جریان داشت، اومدیم این جلسه در بحث حوزه استان کردستان به مرکزیت سنندج کمی صحبت کردیم، دیدیم که روی این منطقه یک جایی به اسم اورامان که این اورامان یک نوع موسیقی داره که در جاهای دیگر مناطق دیگر مشابهش رو نمیبینیم. اون چیزی که باعث میشد که ما احساس بکنیم که این نوع موسیقی یه موسیقی تاریخیه، یه موسیقی اساطیریه، یه موسیقیه که کمی قدیمی تر هستش، نوع استفاده کردن از فواصل بودش و فضایی که در واقع این نوع موسیقی داره توی خودش، اون اتمسفریه که این نوع موسیقی میسازه. برای ما کاملا حس باستانی و اساطیری رو در واقع به نوعی ایجاد میکنه که گاهی اوقات این نوع موسیقی در اختیار مزامین دینی و تصوف هم قرار میگیره که میاد توی مجالس ذکر و تکایا ازش استفاده میشه. اینکه در این نوع موسیقی تکایا و موسیقی خانقاهی ساز دف در واقع به نوعی همراه میکنه، علاوه بر سازهای دیگری مثل تاس که وارد شده که اون حالت خلسه رو در واقع در افراد ایجاد میکنه، این که این ساز همانند ساز تنبور که توی منطقه کرمانشاه به عنوان یک ساز مقدس و قدسی بهش نگاه کرده میشه و آیینی هستش، ساز دف چنین به نظر میرسه مطابق با شواهد تاریخیمون، این که ما بگیم لزوماً در صرفاً در اختیار مزامین دینی بوده، یک کمی دوچار بلاز تاریخی ما رو مشکل میکنه. چرا که در دورانهای گذشته ما میبینیم که از دف و دایره در جای دیگری هم استفاده میشده. اولین کسی که وارد این داستان شده و سازهای کوبه‌ای و دف رو وارد مجالس ذکر و خانقاهی کرده و شعر فارسی رو وارد کرده ابو سعید ابوالخیر دیگه، اولین سندهایی که داریم توی تفکر اسلامی و مباحث مربوط به موسیقی ذاکرانه ابو سعید ابوالخیره که همونجا میگه، میگه لعبت بازهای سر کوچه هستن، برید یکیشون رو بیارید اینجا برامون ساز بزنه. اصلا این گونه نبوده که ما فکر بکنیم یه عده نوازندهی داشتند خانقاها که اینها کارشون همین بوده است و وظیفهشون این بوده و فقط برای خانقاه میزدن. و این ساز هم نمیشه گفت که اساسا جنبه قدسی داشته، چرا که تو تفکر اسلامی اصولا توی برخی از طرایق هم نسبت به ساز و مثل نقشبندیه اصلا نگاه مثبتی وجود نداره، نه اینکه منفی باشه، میگم اصلا کاربردی براشون در واقع نداره. یه سازی که آمده در اختیار این طریقه و نهله قرار گرفته است. این که بگیم که این ساز الان جنبه قداست و قدسی داره، کاربردی که داره الان، خب منهای مجالس ذکری که استفاده میشه الان، خب میبینیم که توی موسیقی ردیف دستگاهی وارد شده، حتی الان به صورت تکنوازی هم ازش استفاده میشه. توی گذشته هم به نظر میاد این سازهای کوبه‌ای مثل دایره و که احتمالاً دف هم از دایره این مقداری فضای بزرگتری داشته، دایره بیشتر تو مجالس شادیانه ها و مختص زنها بوده ازش استفاده می شده، ما دایره هایی رو داریم تو مناطق دیگر که لزوماً دایره نبودن، گرد نبوده، بلکه چند وچی بوده. دایره هایی داریم شش وچی، هشت وچی، 16 وچی داریم تو مناطق بیرجندوی ها ازش استفاده میشه و اصلا جنبه ذاکرانه هم ندارد. این مجالس ذکری که داریم حالا که از ساز دف استفاده میشه و بعدن هم ساز تاس هم وارد شده، ممکن هستش که از طریقت مولویه هم که در قونیه برای به خلسه رفتن از این سازها استفاده می شده هم الهام گرفته شده باشد. نیاز به تحقیق و پژوهش داره این ماجرا. اما الهانی که توی این مجالس استفاده میشه، برخی از الهان همونطوری که صحبت کردیم ربطی به موسیقی کردی نداره، برخیاش ارتباط نزدیکتری رو داره. برخی از این الهانی که داریم موسیقی های حتی محلیشون هستش. محلی منظورم این هستش که یه ملودی هستش که حتی ممکن تو شادیانه استفاده ازش بشه، اون رو برمیگردونند و در مجلس ذکر ازش استفاده میکنه که یه نمونهش رو با هم دیگه بشنویم. همونطور که میبینید دف داره خیلی ساده ساز میزنه، ریز زیاد نداره، ضد ضرب اصلا استفاده نکنه. همون فرهنگی بود که توی تنبور نوازی براتون صحبت کردم، فقط قرار سر ضرب ها رو نگه داره، ریز فراوان اصلا بزن. اصلا نگاهشون به دف اصلا اون نگاه سازی نیستش که به صورت ملودیک بخواد الان اونجا اجرا بکنه، فقط سر ضرب ها رو داره میگیره و فضایی رو ایجاد بکنه برای اینکه افراد راحت تر به اون خلسه برسن، به اون تمرکز ذهنیه برسن. خب گفتیم که اون بخشی از موسیقی کردی که به نظر میاد ما دقیقاً اون لفظ کردی رو میتونیم به موسیقیش اطلاق بکنیم، به ملودیش اطلاق بکنیم، اون بخشی هستش که در منطقه کردستان بهش سیاه‌چمانه ها میگیم، در منطقه کرمانشاه هوره ها هستش، که اینا در واقع هر دو از یک ریشه منبعث شدن، منتها دو تا اسم متفاوت دارن. حالا ما میتونیم یه سرنمون یک اسم دیگه ای رو بگذاریم براش، که خودشون اسم دیگه ای رو نگذاشتن براش، یعنی یه آرکیتایپ مثل نقش ها، یک سرنمونه، یک الگوی واحده که از این الگوی واحد ما میتونیم ده ها شکل استخراج بکنیم دیگه، مثل نقش سواستیکا. ما میتونیم اینها رو به صورت ساده بگیریم، شکسته بگیریم، هی پیچ و تاب بیشتری بهش بدیم، با توجه به مواد و مصالحی که داریم، ماده داره، میتونه این سواستیکا تغییر شکل بده. ولی یه سرنمون اصلی داریم، اینم همون سرنمون اصلی موسیقی کردی در واقع به نوعی ما میتونیم حالا بگیم همون سیاچمانه ها، همون هوره های ما هستن. حالا اینها چی هستن؟ یه سری موسیقی های آوازی که در یک فاصله بین دو تون داره حرکت میکنه سیر ملودیکش. هر شعری، هر پریود موسیقاییش، هر ملودیش به یک مصرع تعلق داره. مصرع شعرهایی که توی این منطقه داریم هجایی هستش، به صورت وزن عروضی نیستش. معمولا شعرهامون ده هجایی هستش که این قالب میشه به اون وزنه. تغییر فضای موسیقاییشون از طریق اکسنت هایی هستش که روی و فضایی که روی یک نوت میتونن نشون بدن. یک وقت هستش که روی لا، مثلا لا به سی به دو، مثلا روی دو تمرکز بیشتری داره، حرکت میکنه. گاهی اوقات نه، حرکتش برگشتش میاد روی سی وای میسه و بعد میاد روی لا. روی این هیته حرکتی میتونه ملودی های متفاوتی و احساس های متفاوتی رو برای مخاطب ایجاد بکنه. این حالتی که داریم ما توی موسیقی رو میتونیم بهش بگیم که موسیقی کردیه. به جز این، هر چیزی به جز این موسیقی کردی نیست. هر چیزی به جز این موسیقی کردی نیست.
تا اینجا باشه.
خب ما الان این نحوه برخوردی که این جلسه پیش هم صحبتشو کردیم با هم دیگه، با متون داریم که به صورت تکست برای ما مقدس میشه. میخوایم ببینیم آیا فقط توی ایرانه که این اتفاق میفته، مثلا توی میان کلامهای اهل حق براشون اون کلامهای پیرها مهم میشه و اجراش با موسیقی. میبینیم که در تمدن کهنی مثل هند هم همین اتفاق میفته. اونها دوتا کتاب مقدس دارن، ریگ ودا و ساما ودا، که اینها رو میان با الحان موسیقایی میخونند. که نمونه ای رو با همدیگه از ریگودا با همدیگه بشنویم. ببخشید این اوستاخانیه. این همون بحثی که ابتدا طرح کردم، کجا فاصله بین کلام گفتاری با موسیقی متفاوت میشه. ببینید انتهاش داره حالت کلامی میخونه، یه لحظه کلام رو وقتی روی یک تون واحدی میگیره میکشونه، دیگه موسیقی میشه. حالت کلام و تبدیل به یه لحظه حالت آوازی. آره، مثل ترتیل باریکلا، دقیقا اون ترتیلی که تو قرائت قرآن داری. وداخانی ببخشید من یه ذره بیارم شغب‌تر. همون متن مقدسشون رو داره میخونه با موسیقی کلام وداست. معمولا ساز تنبور رو دارن که به صورت زیر صدا دارن، گاهی اوقات هم همین رو با ساز الکترونیکی درست کردن، اون رو به عنوان زیر صدا حتما میذارن پخش میشه. یعنی وقتی سیتار هم میزنه این ساز تنبور هم زیر صدای اون همیشه میزنه، انگار پایی است براش. اشم بهو وهشته، اما اشم تو وهشته این میشد کلام و گفتاری. برساد و بپذیراد و ردای رای ردای رای حالا اینو بعدن اگر شما مثلا مطالعه تطبیقیش بکنید با تنبور، این تقریبا تو یک فزان، تو یک بستر فرهنگیه، انگار با هم از یک منظر، از یک پرسپکتیو ایستادن دارن چیزی رو میبینن. مطالعه تو بستر فرهنگ موسیقایی خودش، این تو بستر فرهنگ موسیقایی خودش، جنسشون از یک جنسه، جنسشون یه چیزه. مثل نقش‌هایی که مثلا ما تو تپه سیرک داریم با نقش‌هایی که آستک‌ها دارن روی ظروفشون میزنن، نوع مواجهه‌شون یکیه، منتها این با اون فرهنگ ایرانی با اون نقش‌هاش میزنه، اون با نقش‌های خودش به نوعی اجرا میکنه. یه جاهایی هم کاملا به هم تشابهاتی داره به هم دیگه.
البته این وداخانی و اوستاخانی و اینا شاید به خاطر ریشه هم هندو اروپایی.
بله هند اروپایی و همچنین خب زبان کردی هم اون دفعه صحبت شو کردیم که کمترین تغییرات رو داشته و فارسی میانه نزدیکه و به اینها هم نزدیکه، به اوستایی هم نزدیکه، خیلی از واژه‌هاش نزدیکه. به نظر میاد که اینها میتونه به همدیگه قابل مطالعه تطبیقی هم باشد که نشون بده که این منطقه به لحاظ باستانی نوع موسیقی که داره اتفاقا چقدر میتونه قدیمی باشه. یعنی براش به لحاظ مصداقی و چیز موسیقایی میتونیم این گونه براش فکت بیاریم.
فکته باستان شناسی هم داره
داریم. آره
مجسمه
بله 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 مجسمه ها اینا هم همه رو داریم. آره است.